عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور تلفن گویای 2786-1035. خوشحال میشیم که نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان رو بشنویم و داشته باشیم. اما باز هم تقاضا میکنیم از شما عزیزان که فاصله اجتماعی رو رعایت بفرمایید، به نکات ایمنی و بهداشتی در خصوص ویروس منحوس کرونا بپردازید و اونها رو مورد نظر قرار بدید تا انشالله بتوانیم که از شر این ویروس جان سالم به در ببریم. اما همراه ما باشید با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سرش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواست این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرصت ها و چالش های محصولات شبکه نمایش خانگی. چالش های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری امریکا. انفعال دولت مردان در برابر گرانی و تورم. رویکرد دولت ها در قبال جنگ قره‌باغ. و تبعات حاشیه سازی برای منافع و امنیت ملی. ساعت 19:04 است. از آن شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در پرونده هفته که شب گذشته هم بهش پرداختیم در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های محصولات شبکه نمایش خانگی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای منتظری، منتقد سینما و کارشناس و زیر رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب منتظری سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه مخاطبان گرامی برنامه.
متشکرم. خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که بله. با کیفیت بهتری صدای شما رو بشنویم. جناب منتظری، نگاهی داشته باشیم به برحال متولیانی که حوزه محصولات شبکه نمایش خانگی رو راهبری میکنند و قوانینی که برحال مترتب هست بر این سازه.
بله، والا مشکل اینجاست که شبکه نمایش خانگی مدت‌های مدیدی است که دچار تشتت شده.
بله.
دیگه از زمانی که بلا تکلیفی اومد وسط که آیا سازمان صدا و سیما قرار هستش که مسئولیت شبکه نمایش خانگی رو به عهده بگیره یا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد. این به کش واکش هایی که بین این دو سازمان مهم وجود داشت و هنوز هم بلا تکلیف هست و خیلی از اهالی سینما، تهیه کنندگان، کارگردانان سرگردان هستن. من همین دیروز داشتم با یکی از سینمازهای خوب کشورمون صحبت می‌کردم، ایشون خیلی انتقاد داشتن از اینکه ما بلا تکلیف هستیم، تکلیف ما روشن نیست که آیا با سازمان صدا و سیما طرف هستیم.
یعنی الان آقای منتظری، الان این بلا تکلیفی ناظر به همین فضای چند هفته‌ای رسانه‌ای است که یه به حال عارضه ایجاد شده که حالا تولیت موضوع محصولات شبکه نمایش خانگی با صدا و سیما باشه یا وزارت ارشاد. خب
بله، ببینید بسیار مهمه به خاطر اینکه نمیدونن. ببینید به هر حال ما یه چیزی رو نباید فراموش بکنیم، اینکه متاسفانه طی سالهای اخیر سازمان سینمایی یک ولنگاری عجیبی رو تو حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده که این منجر به تولید یک سری آثار به شدت سخیف و نازل و مبتذل در سینما و شبکه نمایش خانگی شده. و از یک طرف دیگه هم هممون به خوبی واقف و آگاه هستیم که خب رسانه ملی و سازمان صدا و سیما خطوط قرمز معین و مشخص خودش رو داره. پس فیلمسازی که میخواد بیاد برای شبکه نمایش خانگی اثر تولید بکنه باید تکلیفش روشن باشه که آیا با رسانه ملی و سازمان صدا و سیما سر و کار داره با تمام خطوط قرمز معین و مشخصش، یا با سازمان سینمایی سر و کار داره که متاسفانه شده سرشار از ولنگاری. ببینید اینه که فیلمساز بلا تکلیف میشه، نمیدونه که باید بر اساس کدوم یک از این نهادها اثر خودش رو، فیلمنامه خودش رو ارائه بده، اثر خودش رو بسازه. و
آخر تا زمانی که بالاخره آقای منتظری قانون وجود داره و هنوز اصلاح و تغییری در قانون قبلی ایجاد نشده که به حال مشخص هست، یعنی تا الان
هیچ وقت نباید همین. ببینید نکته اینجاست، زنده به عنوان یک کارشناس رسانه عرض میکنم خدمتتون.
بله.
ببینید ما نباید تأثیر رسانه ها رو نادیده بگیریم. همین که خبرش میاد بیرون ناخودآگاه یک لرزه‌ای بر دل تمام دست‌اندرکاران و عوامل سینما میندازه. همین فقط خبرش ها، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی همین خبر میگه. من دیروز دقیقا واقعا داشتم با یکی از فیلمسازان بسیار نازنینمون صحبت میکردم و ایشون گفتم واقعا من موندم بلا تکلیف، حالا این کرونا و خانه نشینی و اینا که یک طرف
بله.
ما موندیم بلا تکلیف که از این بعد واقعا باید با کجا سر و کار داشته باشیم، آیا با سازمان صدا و سیما سر و کار داریم یا با سازمان سینمایی سر و کار داریم. یعنی تکلیف خود فیلمسازان هم متاسفانه روشن نیست و همین باعث شده که یک افت محسوسی رو ما شاهد باشیم در روند تولیدات آثار شبکه نمایش خانگی، مگر آثاری که پیش از این مجوز گرفته بودن، پیش تولیدشون رو انجام داده بودن و الان در حال تولید یا روزهای آخر پیش تولیدشون رو میگذارن. ولی بقیه آثار، بقیه کسانی که مایل بودن حالا به زودی کارشون رو شروع بکنن، واقعا الان همه در یک بلا تکلیفی صرف به صرف.
یعنی اگه الان مراجعه بکنن به وزارت ارشاد یا حداقل سازمان سینمایی اگر متولی اصلیش باشه در درون وزارت ارشاد، یعنی اونها پاسخگو نیستن؟
ببینید قطعا پاسخگو هستن، منتها مشکل اینجاست که اینا میترسن اثر رو تولید بکنن، بعد وقتی که اثر میخواد بره برای بازبینی اینا بر اساس آن چیزی که وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دستشون رو باز میذاره اثر رو تولید کرده باشن.
بله.
وقتی که دو روز دیگه اگر که بیفته دست سازمان صدا و سیما بره اثر برای بازبینی، کل کارشون رد بشه و با به قول معروف ممیزی مواجه بشه. مسئله اینجاست که اهالی سینما رو دچار تشتت کرده و نمیدونن که واقعا باید چه کار انجام بدن.
آقای منتظری، ما دیشب هم صحبت کردیم با آقای سلطان محمدی از کارشناسان همین حوزه. ایشون اشاره داشتن، خب نکته دقیقی هم هست. خود من هم معتقد هستم که صرف تغییر مسئولیت اداری در شبکه نمایش خانگی حل مشکلات موجود در این عرصه نیست. یعنی اگر ما از وزارت ارشاد این مسئولیت رو بگیریم بدیم به صدا و سیما، این مشکل حل نمیشه، با توجه به اینکه خب بالاخره خود صدا و سیما هم مسئولیت‌های زیادی داره. شاید افزودن این مسئولیت به صدا و سیما هم به حال نه تنها مشکل رو حل نکنه، شاید به حال مشکل رو مضاعف بکنه، چون واقعا مسئولیت‌های صدا و سیما در عرصه‌های مختلف سنگینه. اینکه بخوایم مسئولیت جدید بدیم مشخص نیست فرجامش چه میشه. نظر آقای سلطان محمدی که به ثواب هم نزدیک هست و با منطق هم همخوانی داره این بود که ما بیایم یه به حال جمعی رو در کنار هم گرده هم بیاریم، کارشناسان حوزه‌های مختلف که به حال دستی بر آتش تهیه فیلم و سریال دارن رو گرده هم بیاریم، یه چارچوبی رو، یه سازه‌ای رو ایجاد بکنیم، یه شیوه‌نامه‌ای رو ایجاد بکنیم که این شیوه‌نامه حالا که محل ارزیابی و معیار ارزیابی خواهد بود، چه در دست وزارت ارشاد باشه یا رسانه ملی، فرقی نمی‌کنه. الان از نگاه سلطان محمدی که به نظرم حرف دقیقی هم بوده و هست، این هستش که ما باید ملاک‌های ارزیابی رو کارشناسی تر، عمیق‌تر و دقیق‌تر بکنیم، هم با ذائقه مخاطب و تغییرات فرهنگی جامعه هم خوانی داشته باشه و ما به حال با شاخص‌های مثلا 40 سال پیش ارزیابی نکنیم، هم این که بیایم بالاخره اون چارچوب‌های اخلاقی که در جامعه اسلامی ما وجود داره رو در این قالب ببینیمش.
ببینید نکته اینجاست، من فرمایشات استاد حسین سلطان محمدی رو روی چشمم میذارم و همینطور نظر حضرت عالی رو.
خواهش میکنم.
اما ببینید مسئله اینجاست که بنده برخلاف این فرمایشات جناب عالی و آقای سلطان محمدی معتقد هستم، من خودم یکی از طرفداران پروپاقرصی هستم که مسئولیت شبکه نمایش خانگی واگذار بشه به سازمان صدا و سیما. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. به علت اینکه اولا اگر که این مسئولیت واگذار بشود به سازمان، خوشبختانه ما نیرو در سازمان صدا و سیما کم نداریم. اینقدر آدم‌های متعددی حضور دارن که میتونن شوراهایی رو تشکیل بدن و یک بخشی اصلا راه بیفته راجع به شبکه نمایش خانگی. نکته اینجاست که ببینید ما همین الان هم مثلا چارچوب و قواعد مشخصی رو در سازمان سینمایی و وزارت ارشاد داریم، منتها مسئله اینجاست که این چارچوب ها و قواعد مشخص که یک فیلمساز وقتی میخواد بره فیلمش رو بسازه بهش میگن، در شورای پروانه ساخت از این ازش میخوان، کاملا مشخصه، ولی ما داریم میبینیم که عملا این اتفاقات نمیفته. یعنی همون دوستانی که در سازمان سینمایی وجود دارن، همون کسانی که این قوانین رو وضع کردن برای تولید آثار، رسما موقعی که میخوان پروانه نمایش رو آثار بدن، چشم خودشون رو قواعد و قوانینی که خودشون وضع کردن میبندن. به خاطر همین هستش که ما شاهد وفور تولیدات به شدت مبتذل و سخیفی هستیم که بنده بارها گفتم روی فیلم فارسی های رژیم طاغوت رو واقعا سفید کرده، بعضن واقعا سفید کرده. یعنی ما ببینید ما شبکه نمایش خانگی آثار رو میبره در دل خانه های مردم، یعنی از یک کودک یک ساله، دو ساله، سه ساله میتونه بیننده این آثار باشه تا یک پیرزن و پیرمرد. ببینید این فرهنگی که ما در دل خانواده ها میبریم با تولیدات شبکه نمایش خانگی، میبایست مبتنی بر فرهنگ اصیل و ارزشمند ایرانی اسلامی باشه. اما واقعا سوال من اینجاست که کدوم یک از این آثاری که ما توی این سالهای اخیر به ویژه شاهدش بودیم در شبکه نمایش خانگی مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بوده؟ متاسفانه به شدت انقدر، یعنی ببینید درجه سخیف بودن و مبتذل بودن آثار به حدی بالاست که من بعضا با افرادی مواجه شدم که خدا شاهده به ما میگن ما رومون نمیشه جلوی همسر خودمون، جلوی بچه های خودمون بشینیم یک سری از این تصاویر رو نگاه بکنیم، یک سری از این شوخی های رکیک، الفاظ رکیک حرکات مشمئز کننده، رابطه های عجیب و غریبی که بعضا حتی روی سریال های ترکی شبکه های فارسی زبون ماهواره‌ای رو هم سفید کرده. این ببینید متاسفانه پس ما چارچوب داریم، قاعده داریم، کاش به این چارچوب و قاعده و اون استانداردهایی که تعریف شده سالهای سال هست در سازمان سینمایی، کاش کسی بود واقعا نظارت درستی میکرد. ما مشکلمون عدم نظارت صحیح هستش، مشکلمون قانونگذاری نیست، مشکلمون سیاستگذاری نیست، مشکلمون کسانی که نظارت دارن میکنن بر این آثار خیلی راحت میتونن جلوی عرضه و پخش این آثار رو بگیرن، نه که به راحتی میان و مجوز میدن و هر اثری رو وارد خونه های مردم میکنن و فرهنگ مردم رو دستخوش تغییر میکنن.
بله ممنونم از شما جناب منتظری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، خواهش میکنم، استفاده کردیم. شب خوبی براتون آرزو میکنم در پناه هفت
برای شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم از شما،
قربان شما،
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، صحبت های من رو شنیدید با آقای منتظری، منتقد سینما و کارشناس رسانه، در خصوص فرصت ها و چالش های محصولات شبکه نمایش خانگی. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در شبانه روز گذشته متاسفانه 337 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. دکتر لاری با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته 4251 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شد، افزود تعداد 1948 تن از این بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. وی گفت همکنون 4771 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش ویژه بیمارستان ها بستری هستند. عزیزان شنونده، 18 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دوم گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، همطور که مستحضر هستید، انتخابات امریکا وارد مرحله حساسی شده و به هر حال طرفداران ترامپ و جو بایدن، دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات، به هر حال بیم و هراس‌های خودشون رو در شرایط کنونی دارن. آخرین وضعیت انتخابات امریکا و چالش‌های پیش روی این انتخابات رو بررسی می‌کنیم. آقای دکتر رضا خواه، کارشناس مسائل امریکا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب رضا خواه سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. فکر کنم سرما خوردید آقای دکتر؟
نه، من در
صداتون یه مقداری نسبت به قبل که با شارپی خاصی همراه بود. عرض به حضورتون که توی فضای انتخابات، خب هر چقدر که میریم جلوتر شاید ساعت به ساعت تغییرات اون رو میشه در فضای نظرسنجی ها دید. الان آخرین وضعیت دو رقیب انتخاباتی در امریکا های دکتر چگونه است؟
عرض کنم که حالا من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم لازم میدونم که یک مسئله رو توضیح بدم، چون گفتید که کارشناس مسائل آمریکا. من خب شاید بالاخره تو برنامه‌های مختلفی در رادیو گفتگو میام، خب به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون برنامه بودجه بیشتر راجع به مسائل اقتصادی صحبت میکنم، اما با توجه به اینکه خب دوران تحصیلاتم رو در کشور آمریکا سپری کردم و حدود 2 سال خورده یکی برگشتم، خب طبیعیاً دارن برخی اوقات در واقع راجع به مسائل آمریکا هم به خصوص مسائل مربوط به ترامپ و انتخابات و اینها با تجربه آشنایی که دارم مصاحبه میکنم.
محبت میفهمم.
اما خب خیلی خودم اسم خودم رو کارشناس مسائل آمریکا نمیذارم. اما در این حال ببینید در راجب در واقع انتخابات در واقع پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، اون چیزی که در نظر سنجی ها میشه مشاهده کرد اینه که خب آرای آقای بایدن به نظر میاد که بیشتر از آقای ترامپ باشه و احتمال ریاست جمهوری آقای بایدن بیشتر تخمین زده میشه. اما من 4 سال پیش هم در واقع در همین شرایط در خب زمانی که تحصیل میکردم آمریکا بودم، اون موقع انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا، و خب اون همون موقع هم گفته میشد که خانم کلینتون آرای بیشتری داره و ایشون رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. انتخابات اما وقتی برگزار شد نشون داد که آرای مردم نسبت به خانم کلینتون حدود 3 میلیون نفر بیشتر بود، اما آرای الکترال در واقع که آرای الکترال که در واقع تعیین کننده رئیس جمهور آمریکاست به میزان قابل توجهی کمتر از آقای ترامپ شد و خب آقای ترامپ رئیس جمهور شد.
بله.
علارغم این که میخوام این نکته رو بگم، علارغم این که خب خیلی از این نظر سنجی ها به نظر میاد که به صورت علمی انجام میشه در آمریکا، اما خب به دلایل همون علمی هم میشه توضیح داد که چرا این نظر سنجی ها خطا ممکنه داشته باشن و خطا دارند.
بله.
عرض کنم که اگر من بخوام نظر خودم رو بگم متوجه اون چیزی که من در آمریکا دیدم، من خودم تخمینم اینه که به این نظر سنجی ها خیلی نمیشه اعتماد کرد، خیلی احتمالش هستش که نتایج در واقع خلاف اون چیزی که الان در نظر سنجی ها گفته میشه اتفاق بیفته. اما خیلی به نظرم در مجموع برای ما ایرانی ها خیلی تفاوتی نخواهد داشت، یعنی چه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه و چه آقای بایدن رئیس جمهور بشود، خیلی به نظرم نمیاد که روی در واقع آنچه که در ایران اتفاق میفته تفاوت قابل توجهی داشته باشه.
بله. آقای دکتر، یه بحثی هم که الان تو همین فضای خاص کرونایی در برگزاری انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشه این هستش که خب بخش زیادی از رای دهندگان در قالب در واقع پست و در واقع رأی خودشون از طریق سیستم پستی آرای پست، بله، از این طریق. این خودش ممکن هست به حال ما دوستان که صحبت میکردیم خود این هم میتونه به حال عوارضی رو ایجاد بکنه. اگر میشه خواهش میکنم توضیح بفرمایید که اگر به این سمت بره با توجه به وضعیت کرونا در امریکا که بیشترین آمار مبتلا و فوتیار هم تو دنیا داره، بفرمایید که انتخابات چگونه خواهد شد و به نظر شما چرا برخی از کارشناسان به حال مباحث چالشی رو در این رهگذر مطرح میکنن؟
بله ببینید، خب طبیعی است که اگر آرا بخواد به صورت پستی ارسال بشود امکان تغییر آرا، امکان تقلب و مسائل اینچنینی ممکنه وجود داشته باشه. من همون موقعی که در واقع در 4 سال گذشته در مجلس حضور، یعنی در واقع در آمریکا حضور داشتم، یادداشتایی می نوشتم در واقع خصوص انتخابات آمریکا، به این موضوع اشاره کردم که امکان رأی دادن مجدد در آمریکا در برخی از ایالت‌ها وجود داره. حالا چون در واقع قوانین ایالت‌ها بعضا با هم متفاوت هست، برخی ایالت‌ها خودشون در واقع خیلی صریح، اگه شما سرچ هم بکنید هم الان می‌بینید که مثلا یکی از نماینده کنگره به خاطر اینکه مثلا 12 بار رأی داده بود در واقع از نمایندگی عزل شد. عرض کنم که این امکان وجود داره، یعنی امکان چند بار رأی دادن هست. حالا وقتی که آرا پستی بشود، این که آیا واقعا همون شخص خودش در واقع رأی داده یا کس دیگری رأی داده، احتمال در واقع مخدوش بودن رأی رو بالا میبره. در این حال اون چیزی که در واقع ممکنه اتفاق بیفته اینه که به خاطر کرونا خب برخی ممکنه که نخوان در پای صندوق های رأی حضور پیدا بکنن، و اگه شما با آمار حضور در واقع رجوع بکنید، من آخرین آماری که میدیدم این بود که حدود 16 میلیون رأی پستی داده شده، این همین چند روز گذشته حدود 16 میلیون نفر آراشون به صورت پستی ارسال کردن، و عرض کنم که این نشون میده که بیشتر دموکرات ها در واقع نگران نتیجه انتخابات هستن. یعنی اگه شما اگر در واقع دستبندی آرا رو نگاه میکردید میدید که نزدیک 1.5 میلیون نفر از این 16 میلیون نفر آرای جمهوری خواه بود، حدود 4.5 میلیون نفر آرای دموکرات ها بود و ما باقی هم آرای مستقلین، یعنی حداقل یعنی ابراز نکرده بودن که آیا دموکرات هستن یا جمهوری خواه. این مفهومش اینه که البته این بخش از این آرا هم مربوط به آمریکایی های خارج از کشور آمریکا است، یعنی مثلا کسانی که در اروپا زندگی میکنن یا کشورهای دیگه. عرض کنم که من حالا فارغ از این که آرا به صورت پستی ارسال بشه یا بخوان در صندوق های رأی بدن، من نکته مهمتر رو در جای دیگری میبینم، اونم اینه که نتیجه انتخابات هر چه بشه باید برای جناب مقابل قابل تحمل نیست. یعنی الان من اینجوری میتونم بهتون بگم که 4 سال گذشته که آقای ترامپ رأی آورد، به محض اینکه ایشون به قدرت رسید اعتراضات و راهپیمایی هایی در سطح کشور آمریکا اتفاق افتاد، ایالت نیویورک، ایالت کالیفرنیا، ایالت کلرادو و چند ایالت دیگه، اینها سردمدار راهپیمایی بر علیه ترامپ بودند، و این مفهومش اینه که اگر آقای ترامپ دوباره رئیس جمهور بشه، این رو مطمئن بدونید که این اعتراضات بسیار شدیدتر از دوره قبل خواهد بود، چون بالاخره آقای ترامپ 4 سال عمل کرده به چشم مردم آمریکا، به خصوص دموکرات های یعنی با تفکرات دموکراتی در واقع حاضر هست. بله. از اون طرف اگر آقای بایدن هم رأی بیاره، شک نکنید که طرفداران آقای ترامپ اعتراض خواهند کرد، و عرض من اینه که فارغ از این که آرا به چه صورت باشه، یا پستی باشه یا حضور در واقع صندوق های رأی، من فکر میکنم که اون چیزی که جامعه آمریکا از الان منتظرش هست اغتشاش بعد از انتخابات هست، و اگر کمی در فضای مجازی در واقع سرچ بکنیم متوجه میشیم که این در واقع دغدغه بسیار جدی است، و خب برخی افراد خودشون رو حتی مسلح کردن و این احتمال رو میدن که باید بعد از انتخابات برای دفاع از خودشون آماده باشن.
بله، خیلی ممنونم از جناب علی آقای دکتر رضا خواه به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش‌های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری امریکا، آقای دکتر رضا خواه، نمایندگان محترم مجلس و کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه بودند. رئیس جمهور گفت ایران آمادگی دارد با اتصال خط لوله گاز و فرآورده‌های نفتی به افغانستان امکان استفاده مردم این کشور از این انرژی‌ها را فراهم کند. آقای روحانی در دیدار امروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حمایت از تلاش‌های انجام شده برای برقراری صلح و ثبات و امنیت در افغانستان از سوی شورای عالی مصالحه در این کشور افزود صلح و ثبات و امنیت پایدار در افغانستان به عنوان کشور همسایه و برادر برای ایران اهمیت خاصی دارد. آقای روحانی با بیانی که در طول دوره‌ای که افغانستان در برابر تجاوزات بیگانه قرار داشته، ملت و دولت ایران در کنار دولت و مردم این کشور بودند، تصریح کرد امیدواریم صلح و امنیت پایدار در افغانستان برقرار شود و مردم این کشور در آرامش زندگی کنند. We'll be right back. همراهان ارجمند.